ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. وزیر داخله حکومت طالبان سراج الدین حقانی با ژاو شنگ سفیر چین در افغانستان ملاقات کرده و در مورد اهمیت استراتژیک دهلیز واخان صحبت کرده. در این مورد در یک اعلامیه وزارت داخله حکومت طالبان معلومات داده شده. طرفین در این ملاقات که دیروز در کابل صورت گرفته، در مورد اهمیت استراتژیک این دهلیز، توسعه روابط تجارتی و افزایش پرواز طیاره‌های مسافربری صحبت کردند. در این نشست نظر به اعلامیه بر ضرورت برداشتن گام‌های عملی برای تقویه همکاری دو جانبه تاکید شد. وزیر داخله حکومت طالبان و سفیر چین در یک زمان در مورد اهمیت استراتژیک دهلیز واخان صحبت می‌کنند که در روزهای اخیر از قبل بعضی حلقات نزدیک به پاکستان آوازه‌های نشر شده که گویا نظامیان پاکستانی بر دهلیز واخان حاکم شده و می‌خواهند این منطقه را اشغال کنند. این آوازه‌ها واکنش‌ها و نگرانی‌های مردم و فعالان را دامن زده است. صادق خان نماینده خاص پاکستان برای افغانستان بعد از سفر اخیر خود به کابل گفت که نتایج گفتگوهای خود را با مقامات طالبان در تماس تلفنی روز دوشنبه با صدر اعظم شهباز شریف شریک کرد. صادق خان دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که او درباره نتایج سفر خود و وضعیت کنونی روابط دو کشور با صدر اعظم توضیحات داده است. وی در گزارش خود از چالش‌ها و فرصت‌ها در روابط دو جانبه یادآور شده، روی اهمیت همکاری بیشتر برای بهبود و تقویت روابط تاکید کرده است. دفتر صدر اعظم پاکستان با استقبال از این گزارش خواستار ادامه تلاش‌ها برای تقویت روابط و همکاری میان دو کشور همسایه شده است. اعلامیه می‌افزاید که صدر اعظم پاکستان از صادق خان خواستار شده تا برای حفظ ثبات و پیشبرد منافع مشترک دو کشور گام‌های مؤثر برداشته شود. صادق خان نماینده خاص پاکستان روز سه شنبه گذشته در حال به کابل رفت که همان شب طیاره‌های جنگی پاکستان موازی را در ولسوالی برمل پکتیکا بمباران کرد که در نتیجه 51 تن کشته شدند. به دنبال این رویداد که به گفته ملل متحد افراد ملکی در آن کشته شدند، رابط میان دو کشور بیش از پیش تیره‌تر شد. حکومت طالبان از کشف یک معدن مس در ولسوالی صبری خوست خبر می‌دهد. اعلامیه روز دوشنبه ریاست معادن ولایت خوست گفت که صادق جان حمزه رئیس این اداره از این معدن کشف شده در منطقه تورتنگی دیدن کرد. اعلامیه از قول آقای حمزه افزوده که در ولسوالی های تنی، لکنو و اسپیره در ولایت خوست نیز معدن مس کشف شده است، ولی معلوم نیست که مس موجود در این معدن چقدر ارزش دارد و اعلامیه نیز به این موضوع اشاره نکرده است. بزرگترین معدن مس افغانستان در عینک لوگر است که استخراج آن چند سال پیش با شرکت MCC چین قرارداد شده، ولی کار عملی استخراج هنوز آغاز نگردیده. امارات متحده عربی یک شفاخانه 150 بستر در گردیز مرکز پکتیا می‌سازد. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان روز دوشنبه گزارش کرد که کار احداث این شفاخانه به هزینه 5 میلیون دلار آمریکایی آغاز شده است. گزارش از قول رئیس صحت عامه پکتیا میگوید که این شفاخانه در 25 جریب زمین به گونه معیاری ساخته و با تجهیزات جدید مجهز می شود تا به باشندگان جنوب شرق کشور خدمات صحی ارائه شود. این شفاخانه در حال ساخته می شود که سیستم خدمات صحی افغانستان با کمبود دکتران خصوصا زن روبرو بوده و با برگشت صدها هزار مهاجر از کشورهای همجوار زیر فشار قرار دارد. یک سیاستمدار سرشناس جرمنی میگوید مهاجران سوری و افغان که مجرم شناخته شدند باید اخراج شوند. سیاستمدار محافظه‌کار فریدریش مرتز که در نظرسنجی‌های قبل از انتخابات ماه فوریه در این کشور پیش قدم دیده می‌شود، این مطلب را روز دوشنبه به خبرگزاری آلمان گفت. اگرچه او پذیرفت که وضعیت در سوریه هنوز باثبات نیست، اما افزود که CDU حزب دموکرات مسیحی آلمان به رهبری وی از مدت‌ها به این نظر بوده که مردم را میتوان و باید به افغانستان و سوریه اخراج کرد. وی افزود که این کار را انجام خواهند داد. وی در ادامه سخنان خود گفت که اکنون باید به کسانی که اجازه ورود به اروپا دریافت میکنند بسیار متوجه بود تا کسانی که در رژیم بشار الاسد مرتکب جرایم جدی شدند داخل آلمان نشوند. طبق ارقام رسمی در حال حاضر حدود 975 هزار سوری در آلمان زندگی می کنند که اکثر آنها از سال 2015 به این کشور رفتند. نخستین سلسله بازی های تست میان تیم های افغانستان و زیمبابوه دیروز به نتیجه ماند. این سلسله مسابقات روزهای یکشنبه و دوشنبه به علت باران چندین بار متوقف شد. در این سلسله بازی پنج روزه سه بازیکن افغان ریکارد قائم کردند. نخست احمد سا توانست که 234 رنز بسازد که قبل از وی هیچ بازیکن دیگر افغان در بازی های تست چنین دستاورد نداشت. اما کاپیتان حشمت الله شهیدی توانست که با 246 رنز ریکارد احمد سا را بشکند. افسر زازه نیز توانست که در این بازی به 100 رنز یا امتیاز دست یابد. کاپیتان حشمت الله شهیدی بهترین بازیکن این سلسله مسابقات شناخته شد. قرار است دومین بازی تست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه به تاریخ 2 جنوری در شهر بلاوایو در زیمبابوه آغاز شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی هوای تازه برای جوانان و صنف درسی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت ایران یک ماه بعد از آغاز آبگیری در بند پاشدان هرات از این اقدام انتقاد کرده و ابراز نگرانی کرده است. کار ساختن بند پاشدان از سوی نظام جمهوری مخلوع افغانستان آغاز شد ولی به دلیل ناامنی ها به تأخیر افتاد. تهران در حال با آغاز فعالیت بند پاشدان اعتراض می کند که این بند در فاصله دور از سرحدات مشترک دو کشور در نزدیکی شهر هرات ساخته شده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
سخنگوی صنعت آب ایران از آبگیری در بند پاشدان در هرات انتقاد کرده آن را نقض حقوق عرفی عنوان کرد. عیسی بزرگزاده بدون اینکه به سکوت حکومت ایران در 13 سال گذشته اشاره کند گفت اثرات این اقدام یک جانبه طرف افغانی نه تنها تأمین آب آشامیدنی و صحی چند میلیون نفر در ایران را متاثر می کند بلکه به گفته وی به محیط زیست پایین آب نیز آسیب گسترده می رساند و به خصوص در رسانیدن آب آشامیدنی به مشهد مشکلات جدی ایجاد می کند. آقای بزرگزاده در اظهارات روز یکشنبه خود به رسانه‌های ایران افزود که ساخت و آبگیری بند پاشدان در حوزه مرزی و مشترک هریرود باعث کاهش جریان طبیعی رودخانه مرزی می شود. این اظهارات او در حال است که بند پاشدان نه در سرحد و بخش مشترک با ایران بلکه در نزدیکی شهر هرات ساخته شده است. سخنگوی صنعت آب ایران در ادامه گفت جمهوری اسلامی ایران بارها از کانال‌های دیپلماتیک اعتراض رسمی خود را نسبت به اثرات منفی فرامرزی ناشی از اقدامات سدسازی یک جانبه طرف افغان در حوزه هریرود اعلام کرده و خواهان همکاری مشترک برای ارزیابی و کاهش این اثرات و انتخاب به گفته وی توسعه پایدار به جای توسعه مخرب بوده است. حکومت طالبان در افغانستان تا کنون درباره این اظهارات مقام ایرانی کدام واکنش نشان نداده است. دکتر فضل اختر کارشناس مدیریت آب و استاد پوانتون در جرمنی می گوید که در صورتی که حقابه ایران طبق توافقنامه آب هلمند متاثر نمی شود تهران حق ندارد که در امور توسعه و مدیریت آب در داخل افغانستان مداخله کند.
افغانستان نرمالاً از روی می توافق حق داره، از روی قوانین بین‌المللی حق داره که منابع آب خود را برای ضرورت اقتصادی خود و اجتماعی توسعه داد، اما باید با اصول بین‌المللی پابند باشه. مثلا استفاده عادلانه از این منابع آب پابند باشه تا که کشورهای دیگر اینجا ایران مثلا آسیب نبینه.
بر اساس قرارداد سال 1351 افغانستان سالانه باید 850 میلیون متر مکعب از آب دریای هلمند را به ایران بدهد. کار ساختن بند پاشدان در 25 کیلومتری شهر هرات در ولسوالی کرخ در سال 1390 با هزینه 117 میلیون دلار آغاز شد و قرار بود در 3 سال تکمیل شود، اما به دلیل ناامنی ها به تأخیر افتاد تا اینکه ماه گذشته حکومت طالبان آبگیری در این بند را آغاز کرد. این بند قرار است 54 میلیون متر مکعب آب را برای آبیاری 13 هزار هکتار زمین زراعتی ذخیره کند. بند پاشدان بر دریای هریرود که ظرفیت تولید 2 مگاوات برق را نیز دارد، بعد از بند سلما دومین بند بزرگ در ولایت هرات پنداشته می شود. دریای هریرود از کوههای مرکزی افغانستان سرچشمه می گیرد و بخش از سرحد شمال غرب افغانستان و شمال شرق ایران را تشکیل می دهد و از آنجا وارد خاک ترکمنستان می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ جوانانی که جرأت ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نصار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کمجرأتی مشکل است که از آوان کودکی آغاز می شود. یکی از دلایل این که جوانان کمجرأت می باشند این است که اطفال در دوران طفولیت به خاطر حرفهای عادی لتوکوب می شوند. در جایی که بزرگان باشند به آنها اجازه ابراز نظر دادن نمی شود، چرا که نظر دادن در موجودیت بزرگان بی ادبی خوانده می شود. بسیاری از کودکان وقت بزرگ می شوند با جرأت می شوند، اما هستند کسانی که تا دوران پیری کمجرأت باقی می مانند. هر انسان از آوان کودکی نیاز به محبت دارد. خدیجه میهندوست میگوید محبت دادن به کودک باعث می شود تا او اعتماد به نفس پیدا کند و در زندگی همیشه موفق باشد.
اکثر از خانواده ها زمانی که کودکانی که 7 ساله هستند و 8 ساله هستند، یعنی متوجه تربیه اونا نمی باشند، زیاد سیاست برشان می کنند، محبت نمی تن که اونا نیاز به محبت بیشتر دارن، از اول لحاظ است که اینا زیاد چی میگه تحقیر میشن، توهین میشن، از او خاطر یک کاری را که اشتباها انجام می تن بعد سرزنش میشن، اینا میترسن زمانی که بیرون میشن شاید یک کار اشتباه کنن، میگن ما دوباره شاید تنبیه شویم، از او خاطر است اینا کم جرأت میشن. من از خانواده ها خواهش میکنم که لطفا زمانی که شما فرزندانتان را بزرگ میکنین زیاد محبت برشان بتین، زیاد اعتماد به نفسشان را بالا ببرین.
نویده خراسانی میگوید بعضن در خانواده ها چنین باوری وجود دارد که تنها بزرگان میتوانند در مسائل فامیلی ابراز نظر کنند.
چندین عامل بوده میتونه، یکی عوامل رویی است که عوامل اجتماعی است و عوامل اقتصادی است. مشکلات فامیلی بعضی وقتا برابر میشه که فرزندان خود را وقتی که اگه ابراز نظر میکنن و یک رقم موضوع تلقین شده که تنها بزرگان نظریه مثبت داشته میتونن، فقط گپشان بجا است و کسایی که تجربه ندارن یا کوچک هستن نمیتونن ابراز نظر بکنن. در خانواده که میخواین اگه ابراز نظر بکنن اونا سرکوب میشن، بشین بشه انوس تو خوردستی، در بین کلامت چطور جرأت کردی گپ بزنی؟ از همین جا میباشن که اینا سرکوب شده میرن، سرکوب شده میرن، اعتماد به نفسشون پایان شده میره.
خوشبو ابراهیمی به این باور است که کمجرأتی جوانان دلایل مختلف دارد که یک دلیل آن تشویق نشدن یک جوان از طرف خانواده است. او که خودش نیز از طرف فامیل تشویق نشده است میگوید:
خب به نظر ما اینا از دوران طفولیت همیشه بر از اینا سرکوب شدن، نگذاشتن که امو هدف و آرزوهایی که دارن اونا بتونن امو رو به دست بیارن. مثلا اگر طفلا رو ببینیم در تا 7 سالگی بر از اونا همیشه از طرف خانواده برشون نکو تشویقشون نمیکنن، در درس در کودکستان از خانواده ها شروع میشه، حتی آساسا از مکتب، در سطح اجتماع، دوستا. و یگانه دلیل که شخصا در سر خودم تاثیر کردم می تشویق دوستایم بود. مثلا خودم اگه برتان بگویم تو مکتب خو هیچ تشویق نشدیم، از به هیچ وجه تا در پنجم روز کاستم از طرف خانواده هیچ تشویق نشدیم، برادرام هیچ دوست نداشتن چون خودشان درس نخواندن. تو یگانه به نظر من مهمترین بخش تشویق است، خصوصا اون تشویق است استادای مکتب باشه، از استادای کودکستان، از استادای در خانه داشته باشین، دوستا هیچ وقت در زندگی فراموش آدم نمیشه. همیشه او در پشت گوش آدم میباشه تا انسان دوباره انگیزه بگیره و اعتماد به نفسش بیشتر شود و بتونه بیشتر کار کنه و بیشتر درس بخونه.
اکبر که باشنده اصلی ولایت هلمند بوده و فعلا در کابل زندگی میکند میگوید لتوکوب اطفال دلیل دیگر است تا جوانان کم جرأت باشند. او در مورد دخترهای خودش گفت با وجود اینکه سنن بزرگ هستند اما باز هم به دلیل کم جرأتی حتی تا بازار برای خرید رفتن نمیتوانند.
پدر مادرم لتوکوبش میکنه، اولش که خودم است د پلاستیک میره، د کاغذ میره و یا د کدام کار مار میره و که یک پلاستیکش کم باشه، کاغذش کم باشه، کاوش تو کار مردم چیروان میکنه، رگمالی روان میکنه، رگمالی کی میره و میایه هم پیسه کم بیاره، چیز پلاستیک و کاغذ کم بیاره، اوشت کار میز لتوکوب میکنه. خیلی بجراتم شده اوشت کایما دمی سره کی میبرایم که ما مترا ببینه یا ادمی کلان ببینه یا خانه میگیر میکنه لبی سره کم رفتار میتنه لیک بجرات هستن. از ما خو برت کلاس بگم دخترای کلان کلان هستن، ام راست برت بگم سره کی سم رفتار میتنه لیک بجرات هستن. ما میبینم دخترای از کابل میبینم د سره کی سید ما مارکیتا سودا خودش نمیکنه، دید میرن سودا میگیرن، دیگه کدام عروسی باشه میرن سودا میگیرن، از ما کی بکشم نمیرم لیک بجرات هستن.
سیما هاشمی یک تن از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی میگوید من در دوران مکتب با وجود اینکه درس را یاد می داشتم به دلیل کم جرأت بودن نمی توانستم در مقابل شاگردان آن را تشریح کنم. اما اینکه حالا چیگونه با جرأت است از خودش می شنویم.
یکی از علت اساسی که جوانای ما شما چرا کم جرأت هستن برمیگرده به فامیلشان. فامیلشان را باید از زمان کودکی تلقین بکنن اعتماد به نفس در وجود از یا را بیشتر یعنی انگیزه بدن. من یک داستان از خودم قصه میکنم. من فارغ از 14 و فعلا هم سمستر هفتم هستم در بخش قضا و سوران ولی دوره لیسانس هم است. کلا 12 سال مکتب یک طرفمون، 2 سال دارالعلوم دیگه طرفمون شاگرد تنبل نبودم و نه هم شاگرد اعلی بودم، متوسط بودم. من درس یاد میگرفتم اما زمان استاد بالای تختم میخواست که من بیا درس تشریح بکنم از دوره مکتب گرفته تا زمان دارالعلوم که 2 سال دارالعلوم هم خواندم من رفته و تشریح کردن نمیتونستم. یه جمع از دانشجوها را که میدیدم کلا اعتماد به نفسم از دست میدادم، دست پای من لرزه میگرفتم، فکر میکردم که حالا اسرائیل دیگه مرا میخره. چرا من به یک بارگی من تغییر کردم فعلا حتی پیش رئیس جمهورم برم پیش هر اون کس برام عادی. این دلیل از چی بوده؟ دلیل از دوره لسانس بوده و عمده ترین دلیل از این که من دوستای خوب را به خود انتخاب. علت کم جرأتی من بوده که شاید ما در فامیل ما تشویقگر درست حسابی نداشتیم و شاید این که کسی مرا حمایت نکرده یا مرا انگیزه نداده، تشویق نکرده که تو عالی هستی، تو لایق هستی، تو میتونی.
او همچنان افزود که خانواده ها باید به اطفالشان از دوران کودکی انگیزه و اعتماد به نفس بدهند تا در آینده یک جوان با جرأت و موفق باشد.
یکی از پیام اساسی ما به همه فامیلای افغانستان ای است و اگر خودم هم فردا روز مادر آینده کشور هستم و باشم، من بیشتر قیدگیری یا بالای فامیلم بالای اطفال نمیکنم و امی توقع را دارم که فامیلای ما هم زیاد سختگیری بالای طفل نکنن و انگیزه بدن در پهلوی از او امروش درسایش برش آموزش بتن، حداقل روحی از او را خوب بکنن و ظرفیت سازی در وجود طفلشان بکنن، انگیزه بتن تا اینکه او بتونه یک فرد موثر و موفق به جامعه بباشد.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کنه. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00202-21-12-46-01.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ و جوانانی که کم جرأت هستند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نصار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می
میشه بر ما بگوین که بعضن جوانان چرا کم جرأت هستند یا بعض جوانا هیچ جرأت ندارن؟ عواملش چیست؟
البته که دلایل مختلفه سبب میشه تا یک نوجوان و جوان کم جرأت به بار بیا یا به اصطلاح روانشناسان اعتماد به نفس بسیار پایان داشته باشن و افراد خودکمبین باشن. اولین عاملی که سبب میشه یک جوان بیشتر با این حالت روبرو شوه او داشتن خانواده ناسالم هست. اگر یک خانواده ناسالم باشه، شکل تربیتیش ناسالم باشه، متاسفانه در طولانی مدت اولادها یا فرزندان این خانواده با اختلالات مختلف روانی از جمله خودکمبینی روبرو میشه. یعنی بسیاری از خانواده فضای تربیتیشان دیکتاتورانه هسته، یعنی شکل با فرزند خود، با نوجوان خود، با جوان خود برخورد می داشته باشن که گویا با یک فردی که در حالت دعوا هستن، در حالت جنگ هستن، همچی یک وضعیت به خود می گیرن. یعنی مهمترین عاملی که سبب میشه بیشتر جوانان دچار کم جرأتی، دچار خودکمبینی شو او خانواده ناسالم هست متاسفانه، و این خانواده ناسالم بدبختی های بیشتر و بیشمار همچنان بر فرزندانشان به بار میاره. مورد دوم که عامل میشه تا یک جوان یا یک نوجوان دچار کم جرأتی شه وی هست که اگر با یک همسنفی، با یک دوست، با یک همنشین ناسالم رابطه برقرار میکنه یا به اصطلاح با همبازی های ناسالم داره، فرزند ما، نوجوان ما یا حتی جوان ما، این هم متاسفانه مشکل ساز میشه. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم که یک جوان کم جرأت با یک جوان دیگه که در ارتباط شده او را آهسته آهسته هم توی یک ویژگی ها هم توی یک خصوصیت به خود گرفته. یعنی ما متاثر از محیط خود می باشیم. اگر ما در یک محیط هستیم که همش افراد با جرأت هستن، افراد اعتماد به نفس هستن، ما دوستان با اعتماد به نفس داریم، این میتونه روی شخصیت و روی رفتار ما هم تاثیر بگذاره. اما اگر ما یک دوست، یک رفیق که اکثر وقت ما با او سپری میکنم، در او امرای زود ارتباط هستم و متاسفانه یک فرد کم جرأت هست، این هم میتونه یک دلیل شوه، یک عامل شوه که ما هسته هسته کم جرأت به بار بیایم. عامل سوم که میخوایم خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اوی است که متاسفانه محیط ناسالم، جامعه ناسالم همیشه حالت دیکتاتورانه را در مقابل نوجوانان و در مقابل جوانان اختیار میکنه. هر چقدر که سطح شعور جامعه، سطح سواد جامعه پایین‌تر باشه، این حالت بیشتر و شدیدتر خواهد بود. شما اگر در یک جامعه عقب مانده یا در یک جامعه فقیر یا در یک جامعه که با مشکلات زیاد روبروست و عقب مانده، متوجه شین که اکثر نوجوانان و جوانانش با مشکلات زیادتر روبروست، چون همچنان فشار مالی هست، همچنان فشار خانوادگی است، فشار اجتماعی هست و این خودش میتونه عامل شود تا او جوانان بیشتر کم جرأت به بار بیان. چرا در اکثر کشورهای جهان اول امروزی ما میبینیم که نوجوانان و جوانانش در یک جامعه سالم اگر پرورش یافتن بیشتر دارای اعتماد به نفس و جرأت خوب بودن تا جامعه عقب مانده، و این دلایل مختلف دیگر همچنان دارا میباشه که میتونه مشکل خلق کنه. مورد دیگری که اکثر روانشناسا پیشنهاد میکنه و خاطر نشان میسازه وی هست که متاسفانه تا هنوز جوانان ما و شما با معلومات و سطح تفکر خوب روبرو نبودن. متاسفانه تا هنوز هم اینها از معلومات ابتدایی دور هستن و معلومات کافی در این زمینه ندارن. یعنی اکثر نوجوانان و جوانانی که کم جرأت هستن تا هنوز از لحاظ روانشناختی خود ارزیابی نکردن، تا هنوز به خاطر علل‌یابی مشکل خود نزد روانشناس مراجعه نکردن، تا هنوز کتاب را حتی در این زمینه مطالعه نکردن. یعنی دلیل که مشکل خلق میکنه بر ما، مسئله خلق میکنه اوی هسته که ما خود ما همیشه کوتاهی میکنیم در مورد مشکلات خود، در مورد نقاط ضعف خود مطالعه نمی داشته باشیم و وقت خود در چیزهای ناخوشایند دیگر سپری میکنیم که متاسفانه خودش عامل میشه تا بر ما بدبختی ها و مشکلات زیاده را به بار بیاره.
خب جوانایی که جرأت ندارن، اونا در زندگی وقت وارد اجتماع میشن با کدام مشکلات روبرو میشن؟
البته ایره برتون باید یادآوری کنم دوستان عزیز، آن ده از جوانانی که کم جرأت هستن در زندگی خود با مشکلات فراوان روبرو خواهند بود، از جمله ای که روش های ارتباطی ناسالم و غیر جرأتمندانه ما را از رشد و پیشرفت بسیار عقب میمانه. یعنی هر چقدر که ما کم جرأت باشیم، هر چقدر که مهارت های روابط سالم یاد نداشته باشیم، همه قدر ما از پیشرفت، از موفقیت های زندگی بیشتر عقب میمانیم و این سبب پسمانی ما در زندگی خواهد شد. و یک مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم که افرادی که کم جرأت هستن، اینا از حقوقشان، از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه. وقتی که اینا از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه، یا آهسته آهسته احساس ناخوشایند در مقابل خود پیدا میکنه و برش مشکلات دیگر روانی را حتی متاسفانه به بار میاره. به طور مثال فرد احساس افسردگی برش دست میده، احساس ناکامی برش دست میده، خشم و عصبانیت بیش از حد تجربه میکنه، اضطراب در وجود خود تجربه میکنه و این آهسته آهسته سبب میشه تا این فرد از جامعه دوری اختیار کنه، یعنی گوشه‌نشینی را اختیار کنه، نخواهد با دیگران در ارتباط باشه، در رابطه باشه و ای آهسته آهسته مشکلات روز به روز زیادتر می‌سازه و کم نمی‌سازه. اکثر جوانانی که در جامعه خود کمبین هستن، اعتماد به نفس ندارن، کم جرأت هستن، نمیتونن داشته های خودان را خوبتر اظهار کنن یا به نمایش بگذارن. متاسفانه ما خیلی از افراد داریم که استعداد بسیار خوبی داره، هوش فوق‌العاده بالایی داره، اما متاسفانه به خاطر از که کم جرأت هست، خود کمبین هست، اعتماد به نفس بسیار پایانه داره، نمیتونه می استعدادها و مهارت‌های خود به شکل مناسب و شکل درست به جامعه ابراز داره و موفقیت‌های خوب جامعه را به دست بیاره و این خودش برش مشکل ساز میشه. یعنی فردی که کم جرأت هست، اعتماد به نفسش پایان هست، خود کمبین هست، این هیچگاه نمیتونه در جامعه آنچنانی که دوست داره موفق شوه و پیشرفت‌های چشمگیر داشته باشه. با اون لحاظ داشتن این ویژگی میتونه بسیار بر ما زننده تمام شود. چرا؟ چون ما را نمیگذاره درست به موفقیت ها رسیدگی کنیم، درست پیشرفت کنیم، درست ترقی کنیم و این مشکلات بزرگتر را آهسته آهسته بر ما به بار میاره. پس به این نتیجه میرسیم جوانی که کم جرأت هست، جوانی که اعتماد به نفسش بسیار پایان هست، گرچند هوش خوب داشته باشه، استعداد خوب داشته باشه، امکانات خوب زندگی داشته باشه، اما در جامعه پیشرفت خوب نخواهد داشت. یعنی اگر یک جوان کم جرأت هست، مشکلات زیادی را متاسفانه در زندگی خود تجربه خواهد کرد و این هر کدامش روی تمام جوانب زندگی از این جوان تأثیر میگذاره و این را بسیار احساس ناخوشایند و بدی برش دست خواهد داد.
خب استاد، جوانایی که کم جرأت بزرگ شدن یا خود کم بینی دارن، اونا کدام نکات مد نظر بگیرن تا خودشان به خود کمک کنن و با جرأت شوند؟
من مطمئن هستم جوانانی که کم جرأت هستن، خود کم بین هستن، عزت نفس پایان دارن، تازه متوجه شدن که همچی یک ویژگی منفی را داره، با تعقیب کردن بحث های شناختی و شخصیتی، با مطالعه کردن، حالا با هر آن چیز متوجه شدن که همچی یک ویژگی منفی را من در وجود خود دارم. متاسفانه اینها راه های مختلف در اختیار دارن تا از این وضعیت ناراحت کننده بیرون بیاین. اولین موردش دوستای عزیز مصمم بودن خودتان هست. یعنی شما مصمم باشین که میخواین صحتیاب شوین، میخواین خوب شوین، میخواین همه ویژگی منفی را از خود دور بسازین. مورد دوم که بسیار مهم است دوستای عزیز، جوانان عزیز، او علل‌یابی مشکل هست، ریشه‌یابی مشکل هست. چی سبب شده تا من یک فرد کم جرأت به بار بیام؟ اگر من به این سوال پاسخ دقیق دادم، من میتونم بر خود کمک بزرگی کرده باشم تا از این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم. یعنی چی سبب شد که من همچی یک وضعیت داشته باشم؟ آیا خانواده سبب شد؟ آیا محیط سبب شد؟ آیا همسنفی من؟ آیا دوست من؟ آیا با فردی که من زیاد در ارتباط بودیم؟ آیا بیشتر وقت من سپری کردن در شبکات اجتماعی سبب شده که من روابط سالم نداشته باشم، یک فرد کم جرأت به بار بیام؟ اگر ما دقیق شناسایی کردم، خوب علل‌یابی کردم، ما کمک خود کردیم تا این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم و دور شو از ما. و یک چیز دیگه که مهم هست دوستای عزیز و او را میشه جز از راه حل بر خود بدانیم، این هست که در کجا ما احساس ناخوشایند در وجود ما موج میزنه، یعنی زیاد میشه. من مطمئن هستم در بعضی از موقعیت ها، در بعضی از جمع ها ما احساس ما بیشتر میشه. یعنی در کجا ما زیادتر احساس کم جرأت بودن میکنیم، ما همون موقعیت ها را، همون محیط ها را شناسایی کنیم و کار کنیم تا بیشتر همونجا روابط ما مدیریت شوه، محدود شوه و با ویژگی های مثبت و با اعتماد به نفس در همون محیط ها ظاهر شیم. این میتونه بر ما کمک بزرگ کنه تا آهسته آهسته از این ویژگی ناخوشایند دور شیم. مورد چهارم که بسیار مهم است دوستای عزیز، روی هسته. اگر جوان دوست داره که فرد با جرأت شوه، فرد شوه که عزت نفسش بالا بره. در این زمینه کتاب‌های بیشمار وجود داره، منابع علمی بیشمار وجود داره و تخصصی البته. میتونه آنها را مطالعه کنه، سطح فکر و باور خود در قسمت این مسئله بالا ببره، این خودش میتونه برش کمک کنه. مثلا ما کتاب‌های خاصی را داریم، کتاب‌های تخصصی را البته باید ما مطالعه کنیم در حوزه اعتماد به نفس، عزت نفس، در حوزه مهارت خودآگاهی، مهارت روابط سالم. هر کدام از اینها میتونه بر ما کمک کنه تا بالاخره روابط سالم داشته باشم، یک فرد با جرأت باشم. پس به این اساس جوانان عزیز، بیاین از امروز مطالعه کردن آغاز کنین و جز از عادت‌هایتان بسازین و کتاب‌هایی را مطالعه کنین که بر مشکل شما بیشتر ربط داشته باشه و بیشتر بر شما کمک کنه. مثلا اگر شما یک فرد خودکمبین هستین، درست است که مطالعه کردن بر شما هرچی باشه خوب است، اما اگر شما بیان روی یک موارد دیگر مطالعه داشته باشین که هیچ به مشکل شما ربط نداره، این هیچ وقت نمیتونه بر شما کمک کرده باشه. مثلا شما برین در مورد خودآزاری مطالعه کنین، در مورد اختلالات دیگر روانی مطالعه کنین، این هیچ وقت کمک کرده نمیتونه. وقتی که من شناسایی کردم که مشکل من خودکمبینی هست، هر مطالعه را اگر من در این حوزه انجام بدم، من زودتر و سریعتر میتونم سرپا استاد شم و این مشکل محل کرده باشم. پس بر این اساس جوانان عزیز، بیاین مطالعه تخصصی را در حوزه مشکل خودتان آغاز کنین. این میتونه کمک فوق العاده بزرگی بر شما کنه تا یک وضعیت خوب را تجربه کنین. مورد پنجم که میشه بر شما کمک کنه جوانان عزیز، اوی هسته اگر شما زیاد تلاش کردین، مطالعه هم کردین، بحث‌های علمی و تخصصی را در این حوزه هم تعقیب کردین، اما نتیجه به دست نآوردین، پس شما میتونین نزد یک روانشناس و مشاور مراجعه کنین. این خودش کمک بزرگ میکنه تا شما تمام مشکلاتتان بسیار سریع با جلسات درمان، با جلسات منظم و مسلسل روانشناسی و مشاوره میتونین حل کنین. این بسیار کمکتان خواهد کرد.
خب استاد، میشه بگوین که راه حل چی است؟
البته این سوال بیشتر بر والدین گرامی ربط میگیره. اولین موردش که مهمترین مورد هست، سطح آگاهی خود بالا ببریم. من مطمئن هستم پدر مادری که تا هنوز در مورد کودکشان یک کتاب مطالعه نکردن، اینا هیچ وقت موفق نمیشن تا یک فرزند سالم و یک فرزند خوب تربیت کنن. به این اساس اگر ما میخواییم یک فرزند خوب، یک فرزند سالم و یک فرزند با جرأت داشته باشیم، ما باید سطح معلومات خود، سطح آگاهی خود در اون زمینه بالا ببریم. این بالا بردن مهارت ها و سطح آگاهی میتونه از طریق همین برنامه های آموزشی باشه، از طریق مطالعه کردن باشه، از طریق تعقیب کردن بعضی از کورس های آموزشی در قسمت فرزند پروری باشه و این همش میتونه بر ما کمک کنه. به این اساس اگر والدین دوست داره یک فرزند با جرأت داشته باشه، بیای از امروز مطالعه کردن آغاز کنه، سطح آگاهی خود بالا ببره. این خودش سبب میشه که آهسته آهسته ما شناخت خوبه در این زمینه داشته باشیم و بر خود ما کمک کرده باشیم. مورد دوم، هیچگاه فرزندتان مقایسه نکنین. اگر میخواین یک فرزند خوب تربیت کنین، اگر میخواین یک فرزند با اعتماد به نفس و با جرأت پرورش داده باشین، هیچگاه او را مقایسه نکنین. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم بسیاری از پدرها و مادرهای عزیز فرزندشان با دیگران مقایسه میکنن، به نحوی در یک ترازوی نابرابر قرار میدن و این خودش آهسته آهسته دلیل میشه که فرزندشان کم جرأت به بار بیه. به این احساس اگر شما میخواین فرزند با جرأت پرورش بدین، بیاین از مقایسه کردن از او با دیگران، با کودکان دیگران، با جوانان دیگران جلوگیری کنین. این نحوه تربیتی درست نیست. بسیاری از پدرها و مادرها به این فکر میکنن که اگر من فرزند ما گفتم که بین فلان پسر از تو کرده بسیار خوب است، بچه خالد، بچه امید از تو کرده بسیار خوب درس میخونه، بسیار با جرأت است، بسیار سعی کرده تو از حق خود دفاع میکنه، این کار خوب نیست. پدرها و مادرهای عزیز، این شکل تشویق نامناسب است که ما فرزند خود میکنیم و او را مقایسه میکنیم. متاسفانه هر کس ویژگی های منحصر به فردش داره. ما بیایم فرزند ما را همون قسم کس همون قسم بپذیریم و همراهش کار کنیم تا آهسته آهسته یک فرد سالم به بار بیه. مورد سیم که میشه بر ما کمک کنه ای هست که فضای خانواده خود سالم بسازیم. اگر پدر و مادر در یک خانواده، در یک فضای خانه همیشه ناراحت باشن، همیشه در جنگ و دعوا باشن، همیشه با سر و صدا با همدیگر صحبت کنن، مطمئن باشین تمام فرزندانشان کم جرأت به بار میه. اگر بخواین هم فرزند سالم پرورش بدن، موفق نمیشن. یعنی اگر میخواین فرزند سالم داشته باشین، اول باید فضای خانه‌تون آرام بسازین، فضای خانه‌تان سالم بسازین، روابط بسیار گرم و صمیمانه در امرای اعضای خانواده‌تان علل خصوص امرای همسرتان داشته باشین. این خودش دلیل میشه، عامل میشه تا یک فرزند خوب پرورش داده باشیم. راهکار چهارم که می‌خوایم خدمتتان شریک بسازم، وی هست که روی شخصیت خودتان کار کنین. والدین گرامی، در خیلی از موارد ما متوجه شدیم یک پدر و یک مادر که خودش کم جرأت هست، توقع داره فرزند با جرأت داشته باشه. خب فرزند ما را دیده پرورش می‌یابه، ما را دیده بزرگ میشه. اگر من یک فرد کم جرأت هستم، اگر من یک فرد بیمار هستم، اگر من یک فرد افسرده هستم، اگر من یک فرد ناکام هستم، حالا هر حس ناخوشایند دارم، این همش بخوایم نخوایم بالای فرزندان من، بالای ذهنیت فرزندان من تاثیر میگذاره. به این خاطر اگر من میخوایم فرزندان خوب داشته باشم، باید سر شخصیت خود، سر رفتار خود همچنان کار کنم. یعنی هر چقدر که من خود روی خود سرمایه گذاری میکنم، روی مهارت های خود کار میکنم، هر چقدر خود سالم میسازم، همه قدر فرزندای خودم سالم ساختیم و برای آیندهشان کار را انجام دادیم. پس به این لحاظ بیایم روی شخصیت خود، روی باورهای خود، روی افکار خود، روی رفتار خود کار کنیم تا بالاخره یک فرزند سالم همچنان داشته باشیم. چون فرزند ما را دیده بزرگ میشه، ما را دیده پرورش مییابه. پس به این اساس این بسیار نکته مهم هست.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. هفته گذشته در بحث فنجی ها خواندیم که هرچند فنجی ها خود پرازیتند، اما در اغلب موارد سبب می شود تا میکروب های دیگر را نابود ساخته و بدن انسان را از بیماری در امان نگه دارد. امروز سیستم دفاعی بدن انسان در برابر میکروب ها و مریضی ها را می خوانیم. در این بخش دو نوع دفاع بیان خواهد شد و در بخش دفاع غیر اختصاصی می خوانیم که این نوع دفاع در برابر تمامی انواع میکروب ها استادگی می کند.
مضمون بیولوژی صنف دهم، موضوع مدافع در مقابل امراض. بدن انسان توسط یک سیستم قوی دفاعی کنترل می شود. یعنی وقتی کسی همراه یک میکروب پاتوجن روبرو شود، هر وقت مریض نمی شود، چون سیستم دفاعی بدن همراه آن میکروب می جنگد. بدن ما دو نوع سیستم دفاعی دارد. اول دفاع غیر اختصاصی، دوم دفاع اختصاصی. علی هر دفاع را واضح می سازیم. دفاع غیر اختصاصی در مقابل میکروب، دفاع پوست بدن یک دفاع غیر اختصاصی است. این دفاع بر ضد یک میکروب خاص نیست، بلکه بر ضد تمام اقسام میکروب هاست. در این نوع دفاع عملکردهای ذیل صورت می گیرد. اول جلد یا پوست. جلد در مقابل میکروب ها اولین دفاع غیر اختصاصی است. جلد عرق و چربی را ترشح می کند که سطح جلد را تیزابی می کند. این تیزابیت سبب این می شود که میکروب از بین برود. عرق انزایم به نام لایزوزم دارد که باعث تجزیه جدار حجروی باکتریا می شود و باکتریا ها از بین می رود. اگر کدام حصه جلد ما زخمی شود، باکتریا ها و دیگر میکروارگانیسم ها با آسانی داخل وجود ما شده و باعث به وجود آمدن امراض می شود. پس باید همیشه متوجه جلد خود باشیم. دوم، غشای مخاطی. سیستم هضمی، تنفسی، تناسلی و اطراحی توسط غشای مخاطی خطا شده و این غشا نمی ماند که میکروارگانیسم داخل وجود شوند. این غشا مخاط را افراز می کند که مواد لزوجی است و دارای انزایم ها می باشد و این انزایم میکروب ها را از بین می برد. سیوم التهاب در ساحه زخم. اگر کدام صحیح بدن ما زخم شود، پس از ساعت دردناک می باشد و رنگش سرخ می شود، چون این یک جای است که میکروب داخل بدن شده می تواند. حجرات نزدیک صحیح زخم به نام هیستامین مواد کیمیاوی را افراز می کنند. این مواد باعث زیادی جریان خون به صحیح زخم می شود. در نتیجه حجرات سفید به صحیح زخم می رسد و همراه میکروب می جنگد. چهارم، درجه حرارت بدن. وقتی که بدن ما با میکروب می جنگد، درجه حرارت از حالت نرمال بالاتر می رود. میکروفاژ یا یک قسم حجرات سفید خون است و میکروب در حالت جنگ مواد کیمیاوی را ترشح می کند. این مواد مغز انسان را متاثر ساخته و حرارت را بالا می برد. حجرات سفید خون یا WBC، این حجرات اردوی جنگی بدن است و با اقسام ذیل تقسیم شده. اول، نیتروفیل. این حجرات نگهداری بدن را می کنند، یعنی وقتی میکروب با بدن ما داخل شود، اولین حجرات نیتروفیل است که خود را انجام می رساند و میکروب را از بین می برد. ماکروفاژ خود را به صحیح زخم رسانده میکروب و ویروس را بالا می کند و صحنه را پاک می سازد. لیمپوسایت کلانترین حجرات سفید است، به دو قسم تقسیم شده، تی لیمپوسایت و بی لیمپوسایت. اول میم تی لیمپوسایت، حجرات که میکروبی شده باشه از بین میبرد، قشای میکروب را تخریب میکند و میکروب را ختم میسازد. بی لیمپوسایت میکروب ها را نشانی میکند تا که میکروفاژ آن را بلع کند. مثل که شما در تصویر را میبینین، حجره سرطانی توسط حجرات سفید خون یا تی لیمپوسایت احاطه شده. دوم، دفاع اختصاصی. دفاع اختصاصی آن وقت شروع می شود که میکروب به داخل بدن ما شود. وقتی یک شخص مریض شود، توسط دفاع اختصاصی در بدن به نام انتیبادی مواد افراز می شود و آن شخص تقریبا باز به آن مرض مبتلا نمی شود، مثل که ویروس سرخکان. اگر سرخکان ویروس داخل بدن ما شود، در بدن از سبب افراز انتیبادی باز آن ما به سرخکان مبتلا نمی شود، چون در بدن ما برخلاف یا برزد سرخکان انتیبادی وجود می آید. مثل شما در عکس می بینین، او سیستم هایی که در معافیت به ما یک رول خاصی را پیش می برن. واکسین تا آخر قرن 18 کسی عوامل امراض را نمی شناخت. برای بار اول یک عالم به نام ادوارد جنر درباره مرض چیچک یا چیکن پاکس مطالعه کرد. برای اولین بار واکسین را ساخت. واکسین میکروبی ضعیفی است. توسط پیچکاری به بدن سالم به بدن انسان سالم زرق می شود. وقتی به جریان خون برسد، انتیبادی می سازد بر ضد یک مرض خاص و بعضی انسان با آن مرض تا یک مدت یا تا آخر عمر مبتلا نمی شود. سرطان حجرات به شکل منظم تکثر می کنند، اما وقتی که تکثر حجرات سریع شود، سبب به وجود آمدن سرطان می شود. حجره سرطانی توسط جریان خون به تمام بدن انسان سرایت می کند، فعالیت های حیاتی را مختل می کند. در حالت عادی حجرات سرطانی توسط تی لیمفوسایت از بین می رود، اما بعضی اوقات تی لیمفوسایت هم قادر به این نیست که این حجرات را از بین ببرد. تکثر حجرات سرطانی را در ویدیو برتان واضح می سازم. در حالت نرمال یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود، مثل که شما در ویدیو هم می بینید. باز هر حجره جدید یا هر حجره نو حجرات دیگر را می سازد یا به دیگر حجرات تبدیل می شود. شکل منظم داره حجرات نو هم مثل حجرات سابقه یک شکل منظم را داره می باشد. اما در حالت سرطانی تکثر حجرات از حد زیاد می شود و قابل کنترل هم نمی باشد. شکل نرمال خود را از دست می دهد و سبب وجود آمدن کتله می شود، یعنی یک کتله را به وجود می آورد. اشکالش مختلف می باشد، سایزش مساوی نمی باشد. تکثر حجرات سرطانی روزمره فرق می کند، یعنی اگر ما متوجه شویم روز اول تکثرش زیاد می شود، اما روز دوم این تقسیم حجروی دوچند می شود تا تاکه به حد عظیمی میرسد و بالاخره سبب مرگ موجود زنده میشد.
در ادامه درس استاد اشاره کوتاه به تاریخ و ساختار واکسین نیز داشت و شنیدیم که همین واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضاً میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه درس بیولوژی صنف 11 در درس گذشته با ساختار دی ان ای و آر ان ای آشنا شدیم و شنیدیم که چگونه می توان این دو بحث را در بدن انسان تثبیت کرد و اهمیت آن چیست. امروز می خوانیم که مواد چگونه از حجره انتقال داده می شود. یکی از این طریقه ها انتقال غیر فعال است. در این عملیه می خوانیم که هرگاه مواد در حجرات بدون مصرف انرژی صورت گیرد، آن را انتقال غیر فعال می گویند. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع انتقال مواد از حجره. وقتی مواد از غشای حجروی عبور می کند و ضرورت به انرژی نداشته باشد، به نام انتقال غیر فعال یاد می شود. انتقال غیر فعال توسط غشای حجروی صورت می گیرد. غشای سایتوپلازم یا غشای حجروی از دو طبقه فسفولیپید تشکیل شده. یک طبقهش هایدروفوب یعنی فرار کننده از آب است و طبقه دیگرش هایدروفیل یا خوش‌دارنده آب است. عملیه هایی که توسط آن از حجره مواد انتقال می شود یا عبور می کند به قسم ذیل است. عملیه نفوذ، عبور مولکول هایی از محیط که غلیظ باشد به محیط که رقیق باشد به نام نفوذ یاد می شود. در عملیه های ترکیب زیایی و عملیه تنفس حجروی تبادله غذا توسط عملیه نفوذ انتشار صورت می گیرد. پلازمولایسیس، وقتی از نبات زیاد آب خارج شود پروتوپلازم حجره خشک و چملک می شود. این عمل به نام پلازمولایس یاد می شود. چرا پلازمولایس به وجود می آیند؟ محلول هایی که غلظت و فشار از موتیک آنها از فشار از موتیک حجره زیاد باشند، این محلول ها به نام هایپرتونیک یاد می شود. اگر حجره داری توی یک محیط قرار بگیرد که هایپرتونیک باشد، پس تمام مایع حجره طرف محیط غلظت بالا حرکت می کنند و از حجره آب بیرون می شود. این باعث می شود که حجره لایز یا تجزیه شود و در نتیجه پروتوپلازم حجره خشک، چملک و پژمرده می شود. عملی اوزموز، وقتی که آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ عبور کند به نام اوزموز یاد می شود. اوزموز یک عملی انتقال غیر فعال است. دی پلازمولایسیس، آن حالتی است که حجره زیاد مایع جذب کند و بالاخره تورم می کند. دی پلازمولایسیس چرا به وجود می آید؟ محلول هایی که فشار ازموتیک و غلظت آنها از فشار ازموتیک حجره کم باشد به نام هایپوتونیک یاد می شود و هرگاه یک حجره دارید یک محیط جابجا شود که هایپوتونیک باشد، پس تمام آب را از محیط طرف داخل حجره حرکت می کند، یعنی حجره از محیط آب را جذب می کند و حجره ماس کرده بالاخره می ترکد. اگر فشار از موتیک محیط با فشار از موتیک حجره مساوی و برابر باشد به نام محلول ایزوتونیک یاد می شود. با تفاوت غلظت و مصرف انرژی، حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال فعال یاد می شود. این عملیه به قسم زیر صورت می گیرد. اندوسایتوزیس، یک کلمه یونانی بوده به معنای داخل شدن در حجره است. این عملیه یک عملیه فعال بوده و هرگاه مواد به حجره داخل شود به نام اندوسایتوزیس یاد می شود. فاگوسایتوزیس، اگر مولکول های جامد و سخت از غشای حجروی عبور کند، این عملیه به نام فاگوسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه است که به انرژی ضرورت دارد، یعنی انتقال فعال است. پیروسایتوزیس، اگر از غشای حجروی مواد عبور کند یا جذب شود که مایع باشد، این عملیه به نام پیروسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه فعال یا انتقال فعال است و به انرژی ضرورت دارد. انرژی برای این عملیه ها عبارت است کاتالیست هاست. این همه عملیه ها برای حجره ارزش حیاتی را دارد. توسط همین عملیه ها ذکر شد حجره مواد ضروری مثل غذاها، الکترولیت ها، گاز، البته گاز اکسیژن و غیره را از محیط داخل می کنند و مواد اضافه و توانی که برای حجره سبب مرگ می شود و حجره را تخریب می کند توسط همین عملیه های ذکر شده از حجره خارج می شود.
در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوز زیاد می شود و اندوسایتوز عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
و در قسمت پایانی برنامه بیولوژی صنف دوازدهم را می خوانیم. امروز سیستم اطراحی بدن انسان را می خوانیم. در این بخش استاد به شمول گرده و ششها هر یک از اعضای بدن را تشریح خواهد کرد که به وسیله آن عملیه اطراح در بدن انسان صورت می گیرد. نخست استاد برای ما ساختار و کارکرد گرده را بیان می کند.
اعضای سیستم اطراحی. این سیستم اطراحی از گرده ها، حالبین، مثانه و حلیل ساخته شده. اول میم گرده را بازی می سازیم. هر انسان یک جوره یا دو دانه گرده دارد. گرده لوبیا مانند شکل و رنگ کرمیزی دارد. قسمت شکم پایین از معده در دو طرف ستون فقرات قرار دارد. آن قسمت گرده که فرو رفتگی دارد به نام هلیوس یاد می شود. در این قسمت گرده وریدها، شریان، هوا و عصب قرار دارد. از هر گرده یک نل به نام یوریتر برآمده که همراه مثانه ارتباط دارد و ادرار را به مثانه انتقال می کند. از مثانه یک نل دیگر به نام یوریترا برآمده که مواد اضافی و یوریا را از مثانه اطراح می کند. مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. اگر یک گرده طولانی قطع شود دو قسمت مونده در آن دیده می شود. یک قسمت کورتکس که قسمت کشری و یا خارجی می باشد. دوم قسمت میجولا، قسمت داخلی یا مرکزی می باشد. در عکس مشاهده می کنند مقطع طولانی گرده. از میجولا یورین به پلویس انتقال می شود و از پلویس به حالب ها انتقال می شود. هر گرده از نیپران ساخته شده. واحد وظیفوی گرده نیپران می باشد. خود نیپران چپ های میکروسکوپی است. این پایپ ها یوریا را از خون جدا می سازد و به پلویس انتقال می کند. این قسمت اولی یوریتر می باشد. شکل یک کاسه را دارد و در قسمت میدولا قرار دارد. ساختمان نیپران. نیپران واحد اساسی و وظیفوی گرده می باشد. در هر گرده تقریبا 1 میلیون نیپران موجود می باشد. در یک نهایت نیپران ساختمان پیاله مانندی است که به نام بومن کپسول یاد می شود. در نهایت دیگر نیپران چوب جمع کننده ارتباط دارد. یوریا را جمع می کند و به لگنچه انتقال می دهد. داخل بومن کپسول را ساختمان های موی مانند که به نام گلومیرول یاد می شود احاطه کرده و این هر دو قسمت یعنی بومن کپسول و گلومیرول وظیفه تصفیه فیلتر یا فیلتر را به عهده دارد. نیپران از 3 قسمت تشکیل شده. اول پروکسیمال چوب. دوم لوب آف هندی. این لوب شکل یومانند را دارد و شبکه رگهای نازک را دارا می باشد. مواد را در بعضی حالات به میدولا و بعدن به کورتکس انتقال می نماید. تیوب دیستال. دیستال تیوب از بومن کپسول زیاد دور قرار دارد، از این خاطر به نام دیستال تیوب یاد می شود. مواد فیلتر شده را از نیپران می گیرد و در تیوب جمع کننده خالی می کند. وظیفه نیپران چیست؟ تصفیه خون. نیپران از خون مواد اضافی و یوریا را می گیرد، بعد از فیلتر مواد اضافی را اطراح می سازد. دوم تنظیم یا تعادل بدن. این فقط یک عضو اطراحی نیست، بلکه در پلازمای خون اندازه آب را تا حد کافی نرمال نگاه می کند توسط عملیه اسموسیس. تولید یوریا.
وقتی که از امینواسید ها گروپ امین جدا شود در بدن ذخیره می شود و امونیا را تولید می سازد. وقتی امونیا با کربن دی اکساید تعامل کند سبب تولید یوریا می شود. این وظیفه هم توسط نفران صورت می گیرد. وظیفه های گرده. گرده ها مواد اضافی مثل یوریا، یوریک اسید، نمک، بقایای دواها و غیره را از بدن اطراح می سازد. دوم، اگر در خون ما اندازه گلوکوز اضافه شود، اضافه گلوکوز توسط گرده ها خارج می گردد. سوم، فشار ازموتی که مایعات بدن را نگاه می کند. اگر اندازه آب در خون ما اضافه شود، فشار ازموتی پایین می شود. آب اضافه را گرده ها خارج می سازد. چهار، غلظت نمک را در خون منظم نگاه می کند. یعنی اگر غلظت نمک زیاد شود، فشار ازموتی بالا می رود. نمک توسط گرده ها اطراح می شود. پنجم، پیچ خون را ثابت نگاه می کند. در جریان میتابولیزم حجرات زیاد تیزاب آلکالی تولید می کند. اضافه تیزاب آلکالی را گرده از بدن اطراح می سازد و به همین طریق پیچ کنترل می شود.
امید که درس امروز در یادگیری درس مکتب با شما کمک کرده باشد. به همین امیدواری شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی درسی ژنتیک را می خوانند. برای شاگردان صنف یازدهم زولوژی بیان خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. تا هفته و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.